أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انسان ذاتاً دنبال کماله و صلح، صلح کل، صلح کلی و صلح عمومی کماله. بنابراین انسان دنبال صلح عمومی و کلی است. بنابراین در انتظار یک مصلح بودن که همه عالم را از گرفتاری را نجات بده، یک مسئله فطری است که برای همه افراد بشر هست. لذا در کتاب‌های تاریخ این مسئله می‌بینیم. دیشب با یکی از دوستان صحبت میکردیم، اتفاقا اون هفته اول من تذکر دادم که این روشنفکران و فلاسفه جدید هم روی مسئله اصرار زیادی دارن، مثل راسل، اسکار وایلد و به اصطلاح کلا متفکرین و مصلحین، جامعه شناسان و فلاسفه روز، حالا در هر خطی که هستن، که بایستی که بشر دست و پا کنه، یه جامعه بسازه که در اون جامعه صلح کل حکومت کنه. حالا بعضی ها تا نزدیک های حکومت دینی اومدن، بعضی ها نه. اینا رو صحبت کردیم. میخوام بگم که یعنی سخن اینه از هفته گذشته که همه ملت ها به طور فطری منتظر یک جامعه هستن که در اون جامعه جنگ نباشه، نزاع نباشه، دعوا نباشه، اختلاف نباشه، ستیز نباشه، جهر نباشه، رحمت باشه، رحمت باشه. منتها هر کدوم از گروه ها این مسئله رو یه جوری توجیه میکنن. این هفته چند تا به اصطلاح بشارت آوردم که از روی کتاب خودتون بخونم، یعنی کتابی که پیغمبران قبلی ما آوردن، تورات و انجیل. کتاب خودتون میگم یعنی به این معناست. میخوام بگیم که از عصرهای پیشین تفکر انسان روی این مسئله بوده. تورات و انجیل رو ما معتقدیم که تحریف شده، یعنی دست خورده، خیلی هم دست خورده، اما معتقد نیستیم که هیچ حرف درستی توش نیست، و معتقد هستیم و اثبات هم میکنیم که خیلی دست خورده و تغییر کرده. ولی در همین تغییر کردش هم بسیاری از مطالبی که پیشگویی راجب پیغمبر، راجب امام عصر علیه السلام، راجب حکومت جهانی، کسی که میاد و جهان رو نجات میده، در میان این کتاب و در میان مطالبش هست. این کتاب کتاب مقدسی که به اصطلاح بهش میگن عهدین، چون عهد عتیق و عهد جدید داره. عهد عتیق به مجموعه تورات و اسفار تورات میگن، مثل سفر لاویان، سفر تکوین، سفر تثنیه و این حرفا. یکی هم عهد جدید که اناجیل هست و ملحقات اناجیل. در اینجا به اصطلاح با تمام اینکه تحریف شده، و یا اینکه به خصوص در این ترجمه های فارسی خیلی خیلی حرفا عجیب غریب ترجمه شده، یعنی غرض ورزی شده که آدم اگر تورات و انجیل عبری رو بگیره و لغت به لغت بخواد ترجمه بکنه، خیلی مطالبش عوض میشه. خیلی از این مطالبی که هست با نگاه کردن به معجم همین عهدین، چون عهدین یه معجم داره به نام قاموس کتاب مقدس که مستر هاکس امریکایی نوشته، خیلی کتاب خوبی است، منم دارم، خیلی مفصل لغات مثلا فرض بفرمایید که مثل لسان و تنزیل که لغات قرآن رو آورده و روش یه خود صحبت کرده، یا مثلا قاموس قرآن که این اخیلی ها آورده، منتها این البته هیچ قابل قسمت با قابل به اصطلاح مقایسه با قاموس قرآن نیست. قاموس قرآن یه چیزی که اواخر نوشته شده و از نظر تاریخی و سندیت خیلی روش نمیشه پافشاری کرد مگر از اقدمین باشه، مثلا از مجمع البیان. مجمع البیان چقدر پیش ما اعتبار داره؟ کتاب به اصطلاح قاموس کتاب مقدس مستر هاکس از او خیلی معتبرتره، یعنی مورد اتفاق مسیحیان هست. و اونجا که آدم میبینه بعضی از لغت ها رو که معنا کرده با اینایی که اینجا معنا کرده خیلی اون وقت فرق داره، حتی اونی که اونجا ترجمه کرده با تمام ترجمه های ناجوری که در اینجا هست. ولی بسیار مطالب هست که در اینجا ما میبینیم راجع به تشکیل حکومت جهانی امام عصر علیه السلام که حضرت عیسی مسیح یا در کتاب های تورات، البته من بیشتر از کتاب های انجیل و مزامیر داوود نوشتم، اگر یادتون باشه اون هفته عرض کردم که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این یه خبری است که قرآن میده که در زبور بعد از ذکر نوشتیم. زبور داوود ذکر رو گفتم بعضی ها توراته، یعنی هم در تورات هست هم در زبور داوود هست و هم در اناجیل که حالا به اصطلاح بیشترش من اینجا یادداشت کردم. اینها از یک حکومت جهانی که درش ناراحتی اختلاف اینها نیست خبر میده. گاهی او را میگه پسر انسان میاد به واژه های مختلف. حالا اینجا الان نمیخوام من اثبات بکنم که کتاب های انجیل و تورات بشارت میدن به وجود یه مردی که گاهی اون مرد تطبیق میکنه با وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گاهی تطبیق میکنه با امام زمان صلوات الله علیه. این هست، اونو حالا نمیخوام بگیم، ولی کلا اینو میخوام عرض بکنم که در کتاب اسفار مختلف تورات و در اناجیل مختلف، انجیل یوحنا، لوقا، مرقس و امثال اینها و انجیل برنابا که در جز این مجموعه نیست، یعنی پیش اونا خیلی اعتبار نداره انجیل برنابا یا برنابا، ولی به هر حال توش بشارات اینا خیلی زیاده. توی این بشارات حسابی خلاصه راجع به حکومت واحد جهانی و یک حکومتی که جهان و زمین از ظلم و ستم خالی میشه بشارت داده. اینو میخوام بگیم کلا. مثلا از جمله چیزهایی که هست در کتاب دانیال نبی فصل 12 آیه 1-13، حالا عرض کنم که یه صلوات مرحمت کنید من پیدا به ترتیب به اصطلاح نوشته اگه بخوام بخونم، در مزامیر داوود در مزمور 72 زبور داوود 72 از آیه 7 به بعد که بعضی از جمله هاش عجیبه، با اینکه میگم ترجمه ها ترجمه های مغرضانه است، ولی خبر از یک حکومت جهانی جالبه. کتاب مزامیر داوود به اصطلاح مزمور 72 که سلیمان معروفه، در اینجا در آیه 6 تا 7 اینجوری میگه: و مادامی که ماه هست تا جمیع طبقات او مثل باران بر علفزار چیده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارش هایی که زمین را سیراب می کند در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود و وفور سلامتی خواهد بود. شما توجه کنید: و مثل بارش هایی که زمین را سیراب می کند در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود. و آیات بعدش اینجا از سلامتی کل در زمین صحبت می کنه و به اصطلاح سخن میگوید. یا در کتاب اشعیای نبی باب 11 آیه 1-9 خیلی مفصلتر در اینجا به اصطلاح صحبت میکنه: و نهالی از تنه یسا بیرون آمده، شاخه از ریشه هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند، و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود. خیلی عجیبه که با توجه به اینکه میگه روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت که ما در قرآن داریم، انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی اون موقعی که مردم به نهایت دانش رسیدن از خدا خواهند ترسید. و همون مضمون رو در این کتاب اشعیای نبی باب 11 هم در اینجا آمده، اون وقت دنبالش داره که و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد. شما دقت کنید این جمله رو، موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد. از زمان آدم تا زمان خاتم و تا زمان امام حسن عسکری و تا اینها اینجوری بوده که اگر دو نفر می اومدن پیش پیغمبر ادعا میکردن که این قالی مال منه، دو نفر دیگه هم ادعا میکردن که این قالی مال منه، این دو نفر اول شاهد می آوردن، دو تا شاهد عادل که دیده بودن قالی مال ایناست، قالی مال اینا میشد، ولی اون که در متن واقع اینا دروغ میگفتن و مال اون دو نفری بوده که شاهد نداشتن. از زمان آدم تا زمان خاتم اینجوری بوده، فقط دو نفر استثنان. اون دو نفری که استثنان، یکی حضرت داووده، یکی امام زمان علیه السلامه، که این دوتا حکم بر باطن میکنن. یعنی اگر دو نفر صد تام عادل بیارن یک جور شهادت بدن که این قالی مال ایناست، ولی حضرت با علم امامتشون بدونه که مال ایشون نیست، میده به اون یکی ها. دقت کنید، اون وقت شما عبارت اینجا رو توجه کنید، و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد. یعنی حکومتش و داوریش مطابق با داوری ظاهری، با حکم ظاهری نیست. یعنی دقیقاً این همونیست که در روایات داریم که او حکمش حکم داووده و حکم به باطنه. خیلی به اصطلاح نکته ها جالبه و قابل توجهه. و بر وفق سمع گوشه های خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده، شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت. که در روایات زیادی داریم که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام گرگ و میش از یک آبش خور آب میخورن، که بعضی از فرقه های ساخته اندیشه بشری هم روی این مسئله تکیه کردن. خیلی این عجیبه. یعنی این عبارت از کتاب اشعیای نبی که در همین عهدین این زمان ما هم که ترجمه غلط شده وجود داره، نشون میده که به اصطلاح این همون چیزایی است که برای ظهور امام زمان علیه السلام گفته شد. یا مثلا در باب، در کتاب اشعیای نبی بازم باب 46، 45 آیه 22 و 23: ای جمیع کرانهای زمین، به من توجه نمایید و نجات یابید، زیرا من خدا هستم و دیگری نیست، به ذات خود قسم خوردم و این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته بر نخواهد گشت، که هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد برد و مرا خورد و مرا خواهند گفت، عدالت و قوت فقط در خداوند می باشد. این رو شما، این جمله رو که به اصطلاح زیرا من خدا هستم و دیگری نیست و هر زانو پیش من خم خواهد شد، یعنی تواضع خواهد کرد، یعنی همه خداشناس میشن. این آیه رو با این به اصطلاح این جملات رو با این آیه در نظر بگیرین که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. یعنی یکی از خصوصیت های حکومت جهانی امام حسن علیه السلام اینه که همه موحد و خداپرست میشن و جز خداپرست پیدا نمیشه. میگم به اصطلاح انقدر زیاده که نمیخوام شما رو خیلی، فقط خواستم یه چند نمونه ای بدم که شما توجه داشته باشید که در کتاب مقدس، در تورات و انجیل، که حالا به هر حال یک کتاب تحریف شده از یه قوم و از یه ملتی است که ریشه الهی دارن، دینشون ریشه، به اصطلاح اعتقادشون ریشه الهی داره و حالا تحریف شده، اینها به شدت به این مسئله معتقد هستن و منتظر ظهور یه همچین کسی هستن. باز همین کتاب اشعیای نبی در باب 65 آیه 16 تا 25 باز هم مفصل راجع به این مسئله صحبت میکنه که اما شما از کدورات دل فریاد خواهید نمود و از شکستگی روح ولوله خواهید کرد و نام خود را برای برگزیدگان من به جای لعنت ترک خواهید نمود، پس خداوند یهوه را
به قتل خواهد رسانید و بندگان خیش را به اسم دیگر خواهد نامید، پس هر که خیشتن را بر روی زمین برکت دهد خیشتن را به خدای حق برکت خواهد داد و هر که بر روی زمین قسم خورد به خدای حق قسم خواهد خورد، زیرا که تنگی های اولین فراموش شده و از نظر من پنهان گردیده است، زیرا اینک من آسمانی جدید و زمین جدید خواهم آورد. خیلی عجیبه که در آیه کریمه یوم تبدل الارض غیر الارض، این راجب قیامته، ولی این آیات راجب قیامت به امام زمان علیه السلام هم تعبیر شده. اینجا میگه که زیرا که من اینک من آسمان جدید و زمین جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین به یاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت. که این چیزهای پیشین رو همین به اصطلاح چند جمله قبلی که یه خودشو خوندم راجب فساد و ایناست. و اگر ما دقت کنیم دقیقاً ترجمه یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملأت ظلماً و جوراً. خیلی عجیبه برای انسان وقتی که اینها رو میخونه و واقعاً با نزد. تازه اگر اینا رو به عبریاش نگاه کنه، اسم و لقب پیغمبر و امام اصل علیه السلام اینها بسیار 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 به اصطلاح زیاد به چشم میخوره. مثلا حالا به عنوان نمونه اسم به اصطلاح لقب پیغمبر که اینجا هم معمولا هست، فارقلیت، فارقلیتا، پراکلیت به تعبیرات مختلف اومده. این دقیقا ترجمه لغتش یعنی به عبری یعنی پسندیده. شما پسندیده رو با لفظ محمود و احمد به اصطلاح در نظر بگیرین بسیار نزدیکه. اون وقت اینا اومدن در ترجمه های فارسی که امروز هست خیلی تغییر دادن، در این حال از لابلای جملات این مسائل پیداست. همچنین در کتاب سفنیای نبیب در باب 3 و همچنین در عرض کنم که انجیل متی باب 25، همچنین در مکاشفه یوحنای رسول باب 2، همچنین در مکاشفه یوحنای رسول باب 12 و 13 و ابواب دیگه این مسائل به تفصیل آمده که حالا دیگه نمیخوام، فقط نمونه دادم برای شما که توجه داشته باشید که این صحبت از مسئله حکومت جهانی به دست یک مصلح حالا به تعبیرات مختلف در کتاب تورات، در کتاب انجیل، در کتاب زرتشتیان، در سخنان روشنفکران که شدیداً به دنبال این هستن که به یک حکومتی برسن. حالا میگم شکل اون حکومت، مصلحش، به اصطلاح طلایه دارش، کسی که اون رو عهده‌دار متکفله فرق میکنه، ولی اصلش در چیز هست، در این ادعاها هست. اون هفته عرض کردم که صلح خواهی، آرامش خواهی برای انسان فطری است. اون هفته این رو بحث کردیم که اول اصل صلح یا اصل جنگ. عرض کردیم که اصل صلح و حب الوطن من الایمان، و انسان دنبال وطنش هست، وطن اصلیش، یعنی به اصل صلح میره، به اصل توحید. مثل اینکه اصل توحیده، شرک آرزی است، اصل سلامتی است، مریضی آرزی است. و همچنین انسان دنبال اصلشه که به اصل خودش برسه، و این اصل مسائلی رو در بر داره که اتفاقا به اصطلاح چند تا روایاتی که در اینجا بود من در نظر گرفتم که اینها رو به اصطلاح دونه دونه عرض بکنم. و جالبه که بشر فطرتاً دنبال این چیزاست. خب اگر ما بخوایم به صلح برسیم باید اقتصادمون، عقلمون، صفامون، مساوات، نعمت، تقسیم مساوی، مسئله اعتقادی، مسئله اخلاق، ایثار، گذشت، امنیت، تمام اینا با هم باشه. یه نکته رو در این آیه کریمه که برای ازدواج میخونن بخون آقا، لتسکنوا الیها، در آخرش چیه؟ و من آیاتهی ان خلق لکم، آدم دو بیمیره یادش میره آیات، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اونجا دوستانی که در اون جلساتی که مربوط به آقایان و بانوانی که تازه ازدواج کردن خدمتشون بودیم، در شرح این آیه نکته ای به نظر من رسیده که البته این نکته به اصطلاح به نظر من رسیده و غلط نیست، اگرچه در آیه و روایتی من نخوندم، ولی تجربه و ادراکات ارتکازی میگن دانشمندان، ادراکات ارتکازی انسان که همینجور تو ذهن همه هست، این رو به آدم میفهمونه که این و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این سکونت چه سکونتی است؟ آرامش، یعنی ازدواج باعث آرامشه. آرامش چه آرامشی است؟
یعنی از تزلزل اضطراب انسان رو نجات میده. حالا من اینجا الان میگم آرامش این آقایونی که خیلی جوان هستن نگم اما منم میخوام همین الان، ولی به هر حال این چیزیست که به اصطلاح قرآن وعده داده، کسانی که ازدواج میکنن به آرامش میرسن، آرامش روحی. حالا تو نمیدونم دعوات شده، حالا یه خود اضطراب داره، این دلیل نیست، این عارضیه، ولی اصلش آرامشه، آرامش روحی، آرامش عاطفی، آرامش اقتصادی، آرامش فرهنگی، ایناست دیگه، آرامش فکری، آرامش غریزی، ایناست دیگه. یعنی اضطراب همیشه موجب فساده. الان مثلا در جامعه ما عدم آرامش جنسی وجود داره و غریزی، و این خیلی اسباب زحمته برای انسان. اگر این به اصطلاح خواسته فطری به یک آرامش مشروع و معقول برسه، خیلی مشکلات حل میشه. آرامش اقتصادی هم همینطور. الان مثلا توی دنیا عدم آرامش اقتصادی هست، تزلزل، هی پول بین المللی چیه؟ ریال اسمش، درهم، دینار، هرچی هست، هی بالا پایین میره، 7 تومن، 14 تومن، 28 تومن، نمیدونم 56 تومن، 152 تومن، 152 تومن. وقت این اضطراب رو در اصطلاح امروز تبدیل کردن، الان من که سرم نمیشه از این حرفا، تبدیل کردن به لغت شناور. این اضطراب در قیمت اقتصاد، در تورم، در قیمت، میگن که ارز شناور. ارز شناور یعنی همون اضطراب، یعنی سکون و آرامش نداره. این لتسکنو الیها که در مسئله ازدواج مطرح شده، معناش اینه که وقتی انسان ازدواج میکنه در همه جهات به آرامش میرسه و باید به آرامش برسه. در حکومت امام عصر علیه السلام که یک آرامش کلیست، تمام اینا مطرحه. عجیبه، شما منتخب الاثر رو نگاه کنید، غیبت نعمانی رو نگاه کنید، غیبت شیخ طوسی رو نگاه کنید، کافی رو نگاه کنید، بهار رو که مفصل‌تر از همه ایناست نگاه کنید، روایاتی که راجع به امام عصر علیه السلام هست و تشکیل اون به اصطلاح حکومت و اون دولت مهدی علیه السلام که به عنوان دولتونا اومده، در این دولت اهل بیت شما نگاه کنید، همه چیز به آرامش میرسه و شما میبینید که حلقه های مختلف ابعاد این حکومت به هم پیوسته است و همه باید با همدیگه کار کنن، فعالیت کنن تا به اون آرامش برسه. من حالا اینجا روایاتش رو نوشتم براتون آوردم. فرض بفرمایید که به اصطلاح در حکومت چی لازمه؟ اعتدال در اندیشه. یعنی کسانی که کارگزاران حکومت هستن، تشکیل دهندگان حکومت هستن، آدمای عاقلی باشن، آدمای کم تجربه نباشن. در دنیا الان اینجوریه دیگه، میبینید که وزرا نوعاً از 50 سال به بالا انتخاب میشن. بعضی از کشورها که قوغا میکنن، گاهی از 60 سال به بالا شرط میکنن هستن. کسانی که بر سر کارهای خیلی مهم هستن، افراد بسیار با تجربه هستن، چون تجربه باعث میشه که اون به اصطلاح شکسته های گذشته رو تجربه چیز نکنه دیگه، اعمال نکنه. خب پس در حکومت مهمترین مسئله یا یکی از مهمترین مسائل عقل زیاده. وقت شما نگاه کنید در روایتی که درباره حکومت امام عصر علیه السلام داره، البته من الان راجع به حکومت امام عصر صحبت نمی کنم، فقط میخوام بگم که اون چیزی را که ما به طور فطری در انتظارش هستیم، حکومتی است که باید از جنبه‌های مختلف صلح خواهی و صلح سازی درش باشه، یعنی صلح رو بسازه و پایه‌های صلح رو به وجود بیاره. در بهار 52 صفحه 336 از این چاپ‌های جدید هست که امام باقر علیه السلام می‌فرماید که اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤوس العباد، وقتی که قائم ما ظهور کنه دستش رو می‌ذاره بر سر بندگان، فجمع بهی عقولهم، یا فجمع بهی عقولهم، فجمع بهی عقولهم و اکمل بهی اخلاقهم و احلامهم. این روایت خیلی زیاده، مضمونش هم زیاده. زمانی که قائم ما ظهور کنه دستش رو بر سر بندگان میذاره. دست چرا؟ برای اینکه دست مظهر قدرته، مظهر توانایی است، مظهر حکومته، مظهر نفوذه. بر سر بندگان چرا؟ بر این که به حسب ظاهر و فیزیک عقل در سره، مغز در سره، بعد بر سر اونها دست میذاره، عقلهای اونها را جمع میکنه. خیلی عجیبه. فجمع به عقولهم، این لغت جمع خیلی عجیبه، یعنی از تشتت اندیشه و فکر نجات میده. یعنی در حکومت جهانی امام صالح السلام کانون گرفتن عقلها مطرحه. کانون باید داشته باشن عقلها، عقلها باید متمرکز باشن، عقلها باید به صورت مخروطی در بیان تا اون سر مخروط بسیار نافذ مثل شهاب ثاقب باشه تا اینکه بتونه حکومت بکنه، عقلها جمع بشه. و اکمل بهی اخلاقهم و احلامهم، خیلی عجیبه، خلقشون رو کامل میکنه، حلمشون هم کامل میکنه، با اینکه حلم تو خلقم هست، ولی یکی از چیزهایی که در آرامش لازمه چیه؟ حلمه. یعنی غیر از خلق، البته حلم یکی از اخلاقیاته، یکی از خلق هاست، ولی برای حکومت امام زمان علیه السلام، برای اون حکومت آینده که همه پیش بینی کردن که چند آیه هم از تورات انجیل، از انجیل براتون، از اناجیل خوندم، در اونجا هم خلق لازمه و هم حلم لازمه. فجمع و اکمل بهی اخلاقهم و احلامهم. خلق یعنی حسد، کبر، غرور، کارشکنی. عرض میکنم خدمت شما که این چیزایی که به خصوص در مسائل اجتماعی خیلی دخالت داره، اینا به حد کامل میرسه. حلم هم به حد کامل میرسه، یعنی هم عقل و هم حلم. آخه میدونید دیگه، اینا متمم هم هستن. عقل اگه باشه که به یه تعبیری تعبیر به علم میشه، حلم نباشه یا حلم باشه علم عقل نباشه فایده نداره. لذا همیشه در روایات ائمه فرمودن که علم با حلم، چون آدم علم داشته باشه حلم نداشته. من الان میدونم که این آقا به من چیکار کرده، اگر حلم نداشته، چون همینجا میخوام کلش از تنش بکنم، نمیشه. باید لذا آدم خیلی کارا کرده، لذا آدم باید علم داشته باشه و حلم. اون وقت یکی از جنبه های حکومت امام زمان علیه السلام اینه، عقل ها که به تعبیری هم به علم تعبیر میشه، از عقل جمع میشه، یعنی کانون میگیره، و حلم ها و خلق ها کامل میشه، به یه آرامشی میرسن. یکی از نکته ها اینه که به اصطلاح این اقتصاد از این اقتصاد شناور یا متزلزل در بیاد، اقتصاد به سامان برسه، یعنی وضع مادی مردم خوب بشه. البته وضع مادی هدف نیست در دین و در حکومت امام زمان، ولی ابزار خیلی خوبیست. خب اگه ما وسیله نداشتیم صبح، این آقا خدا پسرش رو نگه داره ما رو نمی آورد اینجا، خب خدمت شما نبودیم. یا این صابخونه از این چیزهای پر از روغن نمیداد که شما تا شب احساس سیری کنید، شما نمیتونستید اینجا بشینید الان از ضعف. اما اقتصاد پس ابزار، هدف نیست. روایت رو توجه داشته باشید، تو کمال الدین مرحوم صدوق هست، میفرماید که در به اصطلاح همون جلد اول صفحه 190 میفرماد که القائم منا منصور بالرعب مؤید بالنصر تطوی له الارض و تظهر له الكنوز و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب. اینا رو حالا کاری ندارم، اینا رو بعد بحث میکنم. فلا یبقى فی الارض خراب الا عمره، فلا یبقى فی الارض خراب الا عمر، هیچ مخروبه ای در زمین نمیمونه مگر اینکه تعمیر میشه، عمران آبادی پیدا میکنه. خب این یعنی خرابی وجود نداره در زمین، در زمین همه کره زمین آباد میشه. و این فلایب غافل ارز خرابون الا عمر با تظهر له الکنوز، گنجها همه برای امام زمان علیه السلام ظاهر میشن، این زمینه و ابزاره اون حکومت جهانی است که میخواد به آرامش کامل برسه. حالا از نظر اخلاق مردم، صفای مردم، نعمت ها چطور میشه، انشالله برای هفته های دیگه خدمتتون عرض میکنم. هفته پیش و این هفته رو تا اینجا ما بحثش رو رسوندیم که اندیشه یک جامعه ای که در اون جامعه صلح کلی برقرار بشه از نظر فکری و فطری بشر مسلمه. بشر از دیر زمان در انتظار چنین حکومتی بوده، حتی غیر مذهبی ها هم به طور فطری به دنبال یک صلح و آرامش هستن که مطالبش هفته قبل و هفته قبلش گفتیم. و این صلح و آرامش تا
به نحو کلی و عمومی نشه، با توجه به این که جالب اینه که با توجه به این که به اصطلاح اصرار شده به زمین نه به یه قاره، نه به یه کشور. البته حضرت از مکه ظهور میکنن، ولی اونی که ما داریم اینه که در زمین حکومت عدل برقرار میشه. چون کشورها الان شاید مثلا 700 سال پیش، 500 سال پیش، 300 سال پیش، 200 سال پیش، حتی 100 سال پیش هم میگفتن زمین، میگفتن حالا چه ربطی داره. خب مثلا فرض کن در خاورمیانه صلح برقرار، الان آدم میبینه که اگر صلح بخواد برقرار بشه جز اینکه در همه زمین باشه فایده نداره. یعنی شما یک کشوری رو هر چقدر افراد صالح هم داشته باشید 100% با تقوا حکومت کنن، چون ارتباط در جهان بین ارتباطات بین المللی خیلی زیاد شده و یک اصل اولیه است، نمیشه. باید در زمین صلح برقرار بشه تا در یک قاره، تا در یک کشور، تا در یک نقطه دنیا صلح برقرار بشه. لذا تأکید روی زمین است. زمین باید فلا یبقا فی الارض خرابون الا امره. این مسئله چیزیست که به اصطلاح همه بشر منتظرش هستن. روشنفکرها گفتن، فلاسفه گفتن، بیدینا گفتن، متدینا گفتن، ادیان تحریفی مثل تورات انجیل گفتن، قرآن کریم به دقیق ترین صورت ترسیم کرده همون جامعه رو، همون حکومت رو، همون زمان رو، هم مصلح رو،